بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. المعان الحرفیه، المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدم توضیحه في الحلقه سابقه. خب بحث ما در خصوص مباحث الفاظ بود که گفتیم در مباحث الفاظ یا مباحث تحلیلی داریم و یا مباحث لغوی داریم. بحث معانی حرفی جز مباحث تحلیلی است که در این فصل ازشون بحث میکنیم. نکته اول این که دقت بفرمایید اینجا که حرفی که اینجا مصطلح اصول هست، اما از حرفی هست که مصطلح علم ادبیات هست. چرا؟ برای اینکه این معانی حرفیه هم شامل حروف می شوند و هم شامل هیئات. این نکته اول. حالا در معنای حرفی بحث شده که آیا اولا اینکه ما می بینیم در ابتداءً معنای حرفی با معنای اسمی مختلف هست، ولیکن اصولیون اینجا دو تا قول دارند. بعضی ها قائل هستند مانند صاحب کفایه که معنای حرفی و معنای اسمی تباین ذاتی ندارند، بلکه تباینشون عارضی هست. به عبارت اخرى میتونیم بگیم که بین معنای اسمی و معنای حرفی در مقام موضوع له هیچ فرقی نیست، بلکه اگر فرقی دارن در لحاظی هست که عارض بر این موضوع له. و اما بیان ذالک، بیان مطلب این هست که شما وقتی ابتداییت رو شما در نظر میگیرین، ابتداییت رو به نحو وجود خارجی، در عالم خارج ابتداییت مرتبط به مبتدی و مبتدا اون منه، یعنی یک وجود ربطی دارد، به قول فلاسفه یک وجود فی غیره دارد که مندک در طرفه میشه. مثلا ما میگیم سرت و من البصره الی الکوفه، اون ابتداییت در عالم خارج فانی در اون مبتدی و مبتدا اون منه، یک وجود ربطی بین مبتدی و مبتدا اون منه که از اون بصره شروع میکنه به سیر. اون مبتدی و مبتدا اون منه که در نظر میگیریم، ما اینجا یک حیثی رو انتظار میکنیم به نام ابتداییت. خب این ابتداییت در عالم خارج که محل بحث ما نیست، ولیکن این ابتداییت که وقتی میاد توی ذهن، ما میتونیم اینو دو جور لحاظ بکنیم. یک لحاظ استقلالی، یعنی به نحو فی نفس او را ببینیم، و یا اینکه اونو به نحو لحاظ عالی ببینیم، لحاظ حرفی ببینیم به خود مرحوم کفایه، یعنی لحاظش فی غیره باشد. همچنان که در عالم خارج وجود فی غیره دارد، این لحاظ عالی هم مطابق با همون وجود خارجیش بشود. بنابراین در عالم ذهن ما میتونیم این ابتداییت را دو گونه لحاظ بکنیم، گرچه مفهوم حرفی و مفهوم اسمی اینها یک امر واحد هست، یعنی من و الابتدا یک مفهوم دارد و اونم ابتداییت، ولی گاهن این ابتداییت را به لحاظ عالیت میبینیم و گاهن به لحاظ استقلالیت، گاهن به نحو فی نفس او را لحاظ میکنیم، گاهن به نحو فی غیره لحاظ میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این هست که حالا این لحاظی که صورت گرفت در این معانی حرفیه که گاهن شد لحاظ استقلالی و یا بهش میگیم لحاظ عالیت، آیا این قید برای موضوع اون لحظه یا اینکه قید برای وضع میباشد؟ مرحوم کفایه قائل هستند که این لحاظات قید برای موضوع له و حتی قید برای مستعمل فی نیست. موضوع له رو میدونیم چی هست. موضوع له اون چیزی هست که واضع آن را وضع میکند. معانی الفاظ را میگویند موضوع له. مستعمل فی اون چیزی هست که در مقام استعمال استعمال می شود بعد از اینکه وضعی صورت گرفته. مثل اینکه اول مثلا واضع می گوید از این به بعد من برای این حیوان مفترس خارجی کلمه اسد را وضع می کنم، این میشه موضوع اون له اسد، اون به شما عرض کنم حیوان مفترس خارجی. بعدش ما در محاورات اینو چه کار میکنیم؟ استعمال میکنیم. در مقام استعمال اون چیزی که استعمال میشود میشه مستعملون فیه. خب مرحوم کفایی میفهمن که این لحاظات نه قید برای موضوع اون لحظ و نه قید برای مستعملون فیه، یعنی اون موضوع اون له و مستعملون فیه لا به شرط از این هست که به لحاظ عالیت دیده بشود یا به لحاظ بفرمایید استقلالیت. در مقام موضوع اون له لا به شرط از این هست، نه اینکه به شرط شیء باشد، به شرط شیء عالیت باشد معانی حرفیه یا معانی اسمیه، به شرط شیء استقلالیت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا یک شبهه‌ای وجود دارد که اگر بنا باشد لحاظ عالیت قید برای موضوع اون له باشد، لازمش اینه که این یک وجود ذهنی پیدا بکند و قابل امتثال در عالم خارج نباشد. یعنی ما بگیم موضوع اون له الابتدا مقید به این هست که لحاظ استقلالیت درش دیده بشود. خب این قید می شود ذهنی دیگه، لحاظ عالیت قید ذهنی هست، لذا اون اسم مقید به یک قید ذهنی می شود که فقط موطنش در عالم ذهن است. حالا مرحوم آخوند در کفایی میگه که انه مانند کلی عقلی می شود. کلی عقلی چی بود؟ میگفتیم مثلا الانسان الکلی، اگر اون کلی طبیعی یعنی ماهیات مقید به کلی منطقی ملحوظ بشوند به این میگن کلی عقلی، که میگفتیم موطنش فقط در چیه؟ در عالم ذهن، در عالم خارج مادی. خارج مادی هرگز نمیتواند تحقق پیدا بکنند، میگن در خارج مجرد هست که همون مثل افلاطونیه میشود. توی منطق میگن خارج نیست یعنی خارج مادی نیست. اونجا چجوری وقتی که مقید به یک قید ذهنی شد فقط موطنش عالم ذهن میشود؟ اینجا هم همینجور، مثلا ما بگیم معنای اسمی مقید به لحاظ استقلالیت هست، درسته؟ این لحاظ استقلالیت میشود قید ذهنی و لازمش این هست که فقط موطنش در عالم ذهن باشد. بنابراین اگر مثلا شارع مقدس بخواد اینو امر بکنه امتثال خارجی نمیتواند داشته باشد. بنابراین این لحاظ عالیت و استقلالیت قید برای موضوع اون له نیست، شطر برای موضوع اون له نیست، بلکه قید برای وضعه. خب دقت بکنید یعنی چه قید برای وضع؟ یعنی واضع که وقتی میاد موضوع اون له معانی حرفیه را وضع میکند لا به شرط از لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت هست، ولیکن یه شرط میاره، میگه وقتی که میخواد اینو استعمال بکنی در مقام استعمال اینو در لحاظ بفرمایید عالیت استعمال بکن. لحاظ عالیت قید برای موضوع اون له نیست، بلکه قید برای وضعه. شرط الواضح هست، شرط الوضعه. میگه گرچه موضوع اون له معانی هستی لا به شرط از لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت هست، ولی کن شرطش اینه که در مقام استعمال که میخواد اینو استعمال بکنیم در لحاظ عالیت استعمال بکنیم. مثلا وقتی که میخواد بگی سر تو من البصره الی الکوفه، اینجا باید من بیاریم، گرچه من موضوع اون لهش لا به شرط از لحاظ عالیت و استقلالیت هست، ولی شرط وضعش اینه که اینجا چون لحاظ عالیت مراد شما هست من بیاری، نمیتونی الابتدا بیاری. مثلا بگی سر تو الابتدا البصره الی الکوفه، به جای من چی بیاریم؟ الابتدا بیاریم، چون شرط الوضعه. ولی شطر الموضوع له نیست که جزئی برای موضوع اون له بشه. چرا؟ برای اینکه اونجا معونه میطلبه. اگر بخواد شطر برای موضوع اون له باشد باید بشود ذهنی و قابل انتصال نباشد. این بیان مرحوم آخوند هست. پس اینم نکته دوم. نکته اول این شد که ما این معانی حرفیه را در ذهن میتوانیم دوگونه لحاظ بکنیم، لحاظ استقلالی و لحاظ عالی. نکته دوم این بود که این لحاظ عالیت و استقلالیت قید برای موضوع له و حتی قید برای مستعمل فیه نیست، بلکه قید برای وضع است. بفرمایید شرط الوضع، نه شطر الوضع. چنانه یعنی قید برای موضوع له نیست، بلکه جز شرایط. فرق بین شرط و شطر هم دیگه میدونین. شطر میگن جزء، و وقتی جزء شد این قید داخل در مقیده، ولی شرط چیزی هست که اون قید داخل مقید نیست، بلکه تقید داخل در مقیده. دقت میفرمایید؟ مثلا ما میگیم طهارت جزء شروط نمازه. طهارت قیدی نیست که خودش داخل در مقید باشد، بلکه تقید به طهارت داخل در مقید. ولی میگیم از اجزاء نماز سجوده، سجود میشود شطر الصلاة، یعنی خودش هم داخل در مقیده. ولی شرط الصلاة میشود چی؟ طهارت، که خودش داخل در مقید نیست، بلکه اون تقیدش داخل در مقید. اینجا هم کنه هو همینجور. ما اینجا میگیم که خود این لحاظ داخل در موضوع اون له نیست که باعث بشود امری ذهنی بشود و قابل امتثال نباشد. شطر موضوع اون له نیست، جزء موضوع اون له نیست، بلکه شرط الوضع. واضح اینجور شرط میکنه که در مقام استعمال شما باید اینجور استعمال بکنید، گرچه اون موضوع اون لهش لا به شرط از لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت هست. سوال داشتین؟ یعنی موطنش فقط در عالم ذهنه. وقتی شارع مثلا بخواد ابتداییت رو بگه امتصال بکنیم، میگیم این امر ذهنی که موطنش در عالم ذهنه، من نمیتونم این وجود خارجی بهش ببخشم. چجوری مانند کلی عقلی؟ مثلا شارع مقدس کنهو بگه آقا کلی عقلی را در عالم خارج محقق کن، میگیم این که نمیشه، بعد این فقط جاش در ذهنه. بله؟ خب اینجا مثلا شارع بگوید سیر بکنه از بصره تا کوفه. بله؟ حالا شارع نم به شما اصلا عامر رو در نظر این شارع که این کار رو نمی کن. اون عامر بگوید مثلا چه کار بکن؟ از ابتدا کوفه تا انتهای مثلا بصره چه کار بکن؟ سیر بکن. یا اون ابتداییت، اون لحاظ عالیت قید برای موضوع اون لهه. اگر قید برای موضوع اون له بشود، این فقط موطنش در عالم ذهن میشود، این قابل انتصال نیست. دقت میفرمایید؟ مانند معقولات ثانوی منطقی فقط موطنشون در عالم ذهنه. یه نفر بگوید آقا جنس و فرض و مثلا قضایای شرطی همدیگه را در عالم خارج محقق کن، میای محاله که. اینم اینجور، یعنی موطنش فقط در عالم ذهن میشود. پس اینم از نکته دوم. چون قیدش این وقتی لحاظ عالیت قید ذهنی شد، این مقید به این موضوع اون له میشه، کل اون مقید هم میشه و چی؟ امر ذهنی. به قطعی فهمونی؟ لحاظ عالیت قید ذهنی است، وقتی مقید به این موضوع اون له شد کلش هم میشه امر ذهنی، موطنش در عالم ذهن هست، لذا اصلا امتصال خارجی نمیتواند پیدا بکند، چنانچه مرحوم آخون میتواند. این نکته دوم. پس لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت قید برای موضوع له و قید برای مستعمل فی نیست، بلکه قید الوضع. واضح اینجور شرط میکند که در مقام استعمال، مقام استعمال غیر از مقام موضوع له، در مقام استعمال اگر خواستی اینو استعمال بکنین در لحاظ عالیتش استعمال بکن، ولی اون اسمو در لحاظ بفرمایید استقلالیتش لحاظ بکن. فسبت نکته سوم، که اگر شما به جای معانی حرفیه معانی اسمی گذاشتین مجاز پیش نمیاد. یعنی اینجا استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست. شما مثلا بگید آقا سرتو الابتدا البصره الالکوفه، به جای من الابتدا بگذاریم. در مبنای مرحوم آخون میگه آقا این استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست. چرا؟ بدونید که ما وضع لهش موضوع لهش لا به شرط از این هست که این در لحاظ عالیت باشد یا لحاظ استقلالیت. لذا این در ما وضع له خودش استعمال شده، الابتدا در ما وضع له خودش استعمال شده، چون گاهن میتواند لحاظش لحاظ چی باشد؟ عالیت باشد. ولی شرط الوضع اینجا رعایت نشده. آره. میگه یعنی اینجا بلا وضعه، بلا شرط اون وضعه، نه اینکه در غیر ما وضع الله خودش استعمال شده باشه. این رو ما مفصل توی کفایی گفتیم. لذا در مبنای مرحوم آخوند یک مجاز غیر مصطلح تحقق داره. مجاز مصطلح بلاغی این هست که در غیر ما وضع علی خودش استعمال شده باشه. مجاز مصطلح مرحوم آخوند اینه که اگر شما شرط الوضع را رعایت نکردی که انهوی مجازی هست، شرط الوضعشو، چون این واضح گفت آقا اینو در لحاظ عالیت باید استعمال بکنی، شما در لحاظ عالیت استعمال نکردی، چند نوعی مجاز پیش میاد، ولی مجاز مصطلح نیست که در غیر ما وضع الله باشه. شما شرط الوضع و فقط اینجا رعایت نکردی. لذا مرحوم آخون نکته سومی که میگه، میگه آقا اگر شما معانی حرفیه را به جای معانی اسمیه استعمال بکنین مجاز پیش نمی آید. چرا؟ برای این که این در غیر ما وضع الله خودش استعمال نشده، نهایتا شرط الوضع رعایت نشده، شرط الوضع رعایت نشده. خوب گیت شدین؟ سر از همین بود جانم؟ بله، اونجایی که باید استعمال بشود، ولی نمیتونیم بگیم در ما وضع الله خودش استعمال نشده. مرحوم آخوند ببینید چه بدیهیات درش تشکیک میکنید، چه جوری هم برهان میچینه که انسان نمیتونه. خب این از حرف مرحوم آخوند. اما بعد از مرحوم آخوند مانند آغازی ها مرحوم خویی اینها قائل شدن که بین معانی حرفیه و معانی اسمیه چی هست؟ تباین ذاتی هست. یعنی اینها در مقام موضوع له با هم فرق میکنن، که حالا در اجود و تقدیرات جل اول صفحه 22، مقالات الاصول جل اول صفحه 89 و محاضرات جل اول صفحه 59 این مطالب اومده. پس اینم قول دوم، که قول دومو ما میپذیریم، چنانچه در ادبیات هم میگفتیم آقا بالاخره معانی حرفیه با معانی اسمیه موضوع اون لهشون فرق میکنن، ولی اولین کسی که اومد در این خط شکر مرحوم آخوند بود که گفت آقا اینها خیلی بحثای دقیقی مطرح میشه توی کفایه. کفایه و ما ادراک مل کفایه، یعنی هرچی هم ما بالاخره حلقات داریم میگیم با همه این ظرافت، ولی کفایه بالفعل اگر اشتباه هم میکنه اشتباه اساسی میکنه. آدم بخواد همین اشتباه رو بفهمه باید استخون خورد کرده باشه تو مباحث. اشتباهش هم تو چیزی نیست که آقا اینجا اشتباه شد. مرحوم آخوند خیلی دقیق بوده، الحق و الانصاف. لذا ما عقیده داریم به خلاف آقایون که میگن آقا حلقه ثالثه رو بخونین مستغنی از کفایه هستین، ما میگیم هرگز اینجور نیست. یک اصولی هم باید کفایه را بخوند و هم حلقه ثالثه را بخوند تا بعدش بگه آقا تو اصول حالا من یک چیزی میفهمم. من دیدم اساتیدی که متاسفانه فقط به سمت حلقات رفتن، نسبت به کفایه رغبتی نداشتن، اونجوری که میباید شاید رشد نکردند. لذا این براتون توهم پیش نیاد که بگیم آقا ما دیگه، چون بعضی قائل هستن که سه حلقات بخونه راه میانبر اجتهاد رفته، دیگه نیاز به هیچ کدوم از این کتاب ها رو نداره. خب حالا بگذاریم. پس حرف مرحوم خویی و آغازیایی این هست که بین معانی حرفیه و معانی اسمیه تباین ذاتی هست، تباین عارضی چنانچه مرحوم آخوند میگوید نیست، که بعدش مفصل بحث میکنیم. و اما بیایم روی حرف مرحوم آخوند بحث بکنیم، اشکالاتی به مرحوم آخوند شهید صدر داره. با چهار مقدمه اثبات میکند که تباین بین معانی اسمیه و معانی حرفیه تباین ذاتی است، نه تباین عارضی و طارئی به قول شهید صدر. و اما مقدمه اول، شما وقتی که جمله مثلا سار زیدون من البصره الى الکوفه را تصور میکنین، یک صورت ذهنی از این برای شما ایجاد میشود، میبینین که بین این کلمات یک وجودات ربطی هست که اینها با هم ترابط دارند. اینجور نیست مثلا بگیم آقا ساره زید ابتدا بصره مثلا انتها کوفه، چند تا چیزی باشن که با هم ارتباط نداشته باشن. وقتی جمله رو استعمال میکنیم میبینیم بین اینها ربط وجود دارد، ساره زید من البصره الی کوفه، یه ترابطی بین اینها هست، اینها کلماتی مستقل از هم نیستن. این یک مقدمه. مقدمه دوم، حالا که ترابط هست باید یک وجودات ربطی بین اینها باشد که وجودات مستقل را با هم ربط بدهد. درسته؟ چون اگر بخوام همه وجود استقلالی داشته باشن هیچ کدوم با هم ترابط ندارن. یک وجودات ربطی باید باشد که بین این دوتا وجود مستقل را با هم ربط بدهد. این مقدمه دوم. حالا اون وجودات ربطی باید صفت ربطیت ذاتی برای آنها باشد، نه عارضی برای آنها. چون اگر عارضی باشد میگیم کل عارضین یعلل، نیاز به یک علتی میخواهد. این ربطیت از کجا اومده؟ باید این ربطیت ذاتی آنها باشد، یعنی ذاته عین ربط باشد، نه ذاتون ثبت له ربط. ربطیت را کسی برای اینها عارض کرده باشد، چون اگر عارض شده باشد بنابر قاعده معروف میگن کل ما بالعرض ینتهی الا ما بالذات، هر ما بالعرضی باید منتهی به ما بالذات بشود. مثل این که میگم آقا مثلا این دست من چربه، خب چربی عارضی برای دسته، سوال میکنیم که این چربی از کجا آمده است. کل عرضی یعلل، نیاز به علت میخواهد، لذا باید به یک چیزی برگردیم که این چربیت برای او ما به ذات باشد، ذاتی باشد. میگیم این چربیت از چربی اومده، چربیت برای چربی دیگه چیه؟ ذاتی است، و ذاتی لا یعلل، نیاز به علت نمیخواهد. کل ما بالعرض ینتهی الا ما به ذات. بنابراین این که حالا این ربطیت دارد، این ربطیت باید ذاتیش بشه، عارضی نباید باشه. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، که وجودات اسمی معانی اسمی ربطیت عین ذاتشون نیست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که این معانی اسمیه رو میتوانیم مجرد از طرفین لحاظ بکنیم، همواره مندک در طرفین نیستن، یک معانی استقلالی دارن، و همین که معانی استقلالی دارن بنابراین ربطیت ذاتی برای آنها نیست. فسبت که وقتی این معانی اسمیه ربطیت ذاتی آنها نشد، حروف ربطیت برایشون ذاتی می شود، نه اینکه ربطیت برای آنها عارضی باشد، به خلاف مرحوم آخوند که میگه ربطیت لحاظ ربطیت عارضی برای معانی حروف هست. و حال این که ما با این چهار مقدمه اثبات کردیم که لحاظ ربطیت اصلا لحاظ هم نیست، یعنی ربطیت قید برای این معانی حرفی نیست، چون وقتی میگیم قید یعنی عارضی است. بعضش مشکلات مرحوم آخوند پیش میاد که اگر این قید بخواهد به شما اصلا شطر موضوع اون له باشد میشود موجود ذهنی، لذا در عالم خارج انتصال نمیشود. میگم آن کی گفته قیده؟ تا قید ذهنی بشود، این ذاتیشه. اصلا حرف یعنی چی؟ ذاته عین ربط، نه ذاتون ثبتن له ربط. تا این ربطیت دیگه ما قید ذهنی شد قابل امتثال نیست. چجوری ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوانیت و ناطقیت ذاتی برای انسان هست، درسته؟ ربطیت هم اینجور ذاتی برای معانی حرفی هست. اصلا حرف مسابق با ربطیته. میدونیم فرق مسابق و مساوی رو؟ مسابق جایی هست که حیثیت انتزاع و حیثیت هم واحد باشد، به خلاف مساوی که حیثیت انتزاع و حیثیت هم واحد نیست. مثلا ما میگیم مفهوم انسان مساوی با مفهوم حیوان و ناطقه، نمیگیم مسابق. چرا؟ بران که حیثیت انتزاع متفاوته. اگر به حیثیت اجمالی این واقع را بنگریم میگیم حیوانه، ولی کن اگر به حیثیت تفصیلی آن را بنگریم میگیم چی؟ حیوانون ناطق. دو تا حیثیت. بنابراین اگر حیثیت انتزاع متعدد شد و اینها با هم تصادق داشتند، مصادیقشون بهش میگن تساوی. ولی اگر حیثیت انتزاع چی شد؟ واحد شد، که انه ما میگیم صفات باری تعالی عین یک دیگرن، یعنی از همان حیثی که شما علم باری تعالی را انتزاع میکنی، از همان حیث قدرت الهی را انتزاع میکنی، حیثاشون با هم فرق نمیکنه. بیم میگن تساوق، که بالاتر از تساوی است، تو بحثای فلسفه مطرح میشه. خب حالا اینجا ما میگیم که ربطیت تطابق با معنای حرفی داره، یعنی از همون حیثی که شما میگی معنای حرفی است، از همون حیث ربطیت را انتزاع میکنه، اصلا چیزی جدای از آن نیست، ذاتی او هست. خب اینم از اشکالی که به مرحوم آخوند شهید صدر وارد میکند. کسانی که در خیال خام هستند که اصول بدون فلسفه فهم می شود، در جهل مرکب خود خواهند ماند. کسی می تواند اصول را خوب بفهمه که فیلسوف باشه؟ الان شما برین کتاب مرحوم آخوند بخونید، یا کتاب همین شما هم حلقه ثالث رو، تا دستی بر آتش فلسفه نداشته باشین نمیتونین بحث رو بفهمین. شما تو بحث فلسفی باید دقیقاً وجود فی نفسه، وجود فی غیره براتون حل شده باشه تا معانی حرفی و معانی اسمی رو اینجا به کنهی درک بکنید، که انها وجود داریم، وجود فی نفسه، وجود فی غیره، وجود فی نفسه یا به نفسه یا به غیره، و وجود شما هم به نفسه یا به غیره و یا به نفسه. اونجا باید اول بحث بشود تا اینجا که داریم میگیم بحث حل بشه. یا مثلا بحث اسم جنس، که آیا لا به شرط مقسمی نسبت به اطلاق هست، لا به شرط قسمی هست، به شرط شیء. شما تا اعتبارات ماهیت رو نفهمین کجا میتونین بفهمین؟ قاعده الواحد تا مصب بشه ندونین کجا هست، کجا میتونین توی اصول مثلا اینو ساری و جاری بدانین؟ خیلی از این آقایون مثلا نظرشون اینو هست، اول فقه اصول بخون بعدش برو فلسفه، زهی خیال باطل. لذا حضرت جوادی معمولی می فرماید طلبه از پایه چهار باید فلسفه رو شروع کنه، اونم طلبه پایه چهار سیکل. کسی دانشگاه وارد میشه قبلش باید اصلا فلسفه رو خونده باشه، وارد حوزه بشه. لذا حتما فلسفه رو بگیرین بخونین، و برای خودش هم باید بخونین. حالا بعضی میگن آقا فلسفه رو میخونین به خاطر اصول، نه، فلسفه اینقدر ارزشش بالاتر است که برای خودش فقط خونده بشه. مباحث حدی شناسی، مباحث توحید و عرفانی اگر بخواد حل بشه با فلسفه باید حل بشه. فلسفه لحاظ عالیت ندارد، خودش علم اصالیز، علم عالی نیست. بله وقتی شما توی فلسفه شدت ذهن پیدا کردی، وارد هر کتابی میشی دیگه پوستشو میکنی. ولی کسی اگر ذهن ساذج داشته باشد، حدت ذهن نداشته باشه، تو هر علمی وارد میشه باری و هر جهت بحث میکنه و میره. بذار فلسفه رو سعی بکنی انشاءالله شروع بکنیم و مفصلا بخونیم، کنارش هم حالا بعدش اصول ببینیم چجور فهم میشود. حتی اگر بخواهد مباحث نفس الامری با مباحث اعتباری خلط نشود، یعنی خلط مباحث فلسفی و اصول نشود، باید انسان فلسفه بخونه. مرحوم آخوند به خاطر اینکه فلسفه خیلی خوبی نخونده، بعضی مباحث فلسفی رو با مباحث اصولی خلط کرده. ایشون تقریبا مثلا فلسفه رو نزدیک 3-4 ماه از مرحوم سبزواری، شما مثلا شیخ انصاری اینجور هست، از چی یاد میگیرن. مرحوم آخوند از 2-3 ماه میخونه فلسفه رو، ولی که الحق و الانصاف این 2-3 ماه مرحوم آخوند مساوی هست با 20 سال فلسفه دیگران، ولی بازم دوچار خلط شده، از اینجا هم مباحث رو خلط کرد. خب حالا یه چیز دیگه براتون میگم توی بحثای منطق، اینم تو بحثای فلسفی و منطق بچی بشود. نکته آخر این که ما گفتیم مدلول معانی حرفیه چی شد؟ مدلول معانی حرفیه اون ربطیت شد، نفس ربطیت، نه مفهوم ربطیت. چون مفهوم ربطیت خودش دوباره چیه؟ مفهوم اسمی است. یعنی اینجا فرق میکنیم که ما ربطیت رو به حمل اولی در نظر بگیریم یا ربطیت رو به حمل شایع. مدلول معانی حرفیه ربطیت به حمل شایع هست، نه ربطیت به حمل اولی. چون مفهوم ربطیت خودش یه معنای استقلالی داده دیگه، ولی ربطیت به حمل شایع ای مستاقه. آقا این دقت بکنید، حمل اولی و حمل شایع توی منطق دو جور به شما اصلا در دو جا مطرح میشه و اینها با هم فرق میکنن. خیلی ها این حمل اولی و حمل شایع رو توی منطق میخونن، فکر میکنن اصلا یکیه. ما دو تا حمل اولی و حمل شایع داریم. یکی حمل اولی و حمل شایع اگر قید الموضوع واقع بشود، این یک، و یا اینکه این حمل اولی و حمل شایع قید القضیه واقع بشود. اون قید قضیه شما میفهمید، حمل شایع میگیم چیزی که اینها اتحاد مصداقی با هم داشته باشن، اتحاد مفهومی نداشته باشن، این بهش میگه حمل شایع. مانند الانسان و ظاهر کن که با هم چی دارن؟ اتحاد مصداقی دارن، اتحاد مفهومی ندارن. حمل اولی چی بود؟ اتحاد مفهومی داشته باشن و علل فهوا به طریق اولا اتحاد مصداقی هم دارن دیگه، مانند الانسان و حیوان ناطق. خب اینو که میدونیم. ولی کثیرن ما حمل اولی و حمل شایع در افواه مخصوصا اصولیون استعمال بشود، مراد این اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی نیست، بلکه به قید الموضوع اینها استعمال میشود. مثلا میگیم آقا ال انسانو بالحمل الاولی، ال انسانو بالحمل شایع، یا اینجا ربطیت به حمل اولی، ربطیت به حمل شایع. اصلا بحث حمل نیست، یعنی خود موضوع رو در نظر بگیریم. از ربطیت به حمل اولی ای مفهوم ربطیت، این حمل اولی یعنی مفهوم، ولی ربطیت به حمل شایع یعنی چی؟ ای مصداقه. حالا میگین مدلول این معانی حرفیه چیه؟ ربطیت به حمله بفرمایید شایع هست، یعنی مصداق خود ربطیت که این ربطیت هست، نه اینکه مدلول معانی حرفیه ربطیت به حمله اولی باشد، ای مفهوم ربطیت باشد که خودش استقلالی است. از این جهت توی مباحث فلسفی میفرمایید که آقا به یک اعتبار شیعی بر شیعی صادق است اگر به اعتبار حمله اولی باشد، و همون شی بر خودش صادق نیست اگر به اعتبار حمله شایع باشه. این حمله اولی و حمله شایع منظور قید القضیه هست. و اما بیان ذلك، ای کاش شما یه فلسفه با ما خونده بودین، من پر و بال میگرفتم بحث میکردم. از وقتا باید مراعات بکنم، این بحثا رو ساده بکنم، ولی یه فلسفه اگر انشالله البته اینا من سفارش میکنم بدایی من و همین الان گوش بدیم، بدایی مارم گوش بدیم، بعدش هم با دیگران مقایسه کنیم، چند تا دوستی دیگرش گوش بدیم ببینیم چجور هست. در خلال حلقه حتما بدایی رو تمام بکنیم، 3-4 ماه بدایی رو بخونیم، 3-4 ماه رو بدایی رو بخونیم، شما بدایی با خودمون بودیم. بله. ایشون هم که الحمدلله اینجا میشینه سوال نمیکنه، بدایی اونها با خودمون بوده، این دیگه با لسان ما آشنا شده که ما بالاخره خدمت شما هستیم جانم. آره دیگه، ایشون بنده خدا 3 سال ما مخش رو تعطیل کردیم. خب بگذاریم. آقا این خوب دقت بکنیم، توی مباحث منطق پس ما یه حمله اولی و حمله شایع به قید الموضوع داریم و یه حمله شایع و حمله اولی به قید القضیه داریم. لذا ما یحصلش 4 صورت می شود. مثال می زنم براتون. مثلا میگیم ال انسانو بالحمل الاولی، حیوان و ناطق بالحمل الاولی. ببینیم هم موضوع به حمل اولی، هم قضیه به حمل اولی. انسان به حمل اولی ای مفهوم الانسان می شود حیوان و ناطق بالحمل اولی، هر دوتا حمل اولی. اما هر دوتا اگر حمل شایع باشد، مانند چی؟ ال انسانو بالحمل شایع ای مصداقه، زاه کن بالحمل شایع، این قسم دوم. سوم، موضوع به حمل اولی باشد، قضیه به حمل شایع باشد. مثل این که بگیم خدمت شما از باشه ال انسانو بالحمل شایع، جوهرون بالحمل الاولی. ال انسانو بالحمل شایع در عالم خارج، این جوهر است، یعنی جوهر یکی از اجناس اون هست. و توی بحث‌های فلسفه ما مفصل بحث می‌کنیم، همین هم باعث اندراج شیء تحت مقوله می‌شود، که همین انسان باعث می‌شود تحت مقوله جنس الاجناس جوهر واقع بشود، که آقایون اصلا به این اشعار پیدا نمی‌کنن و اینو محال می‌دونن. ما مفصل اینجا بحث کردیم که اساساً همین حمل باعث اندراج هست، اونا رو دیگه باید توی فلسفه دنبال بکنیم. پس اینم قسم سوم، اینکه موضوع به حمل شایع باشد و قضیه به حمل اولی باشد، یعنی ال انسانو بالحمل شایع ای مصداقه جوهرون، در حال مخارج جوهر است، لذا یعنی لافی موضوع هست. قسم چهارم، که موضوع به حمل اولی باشد و قضیه به حمل شایع باشد، مانند چی؟ این مثال بزنیم، اگر منطق خوب خونده باشیم میتونیم مثال بزنیم. لذا سفارش میکنم منطق ما رو هم بخونیم. ما هر چیز رو گفتیم سعی کردیم به کنهی بینیم، یه بارم درس بیشتر نمیگم، این حال خود یک بار میگم بدای نهایه منطق، هر چیز میگم یک بار میگم، ولی سعی میکنیم بله منطق مزفر خیلی مفصل بود. خب قسم چهارمش مانند چی؟ مانند ال انسانو بالحمل شایع، ال انسانو بالحمل الاولی، نوع بالحمل شایع، انسان نوع است. الحیوانو بالحمل الاولی، جنسون بالحمل شایع، که این قسم چهارم فقط منحصر در قضایای منطقی است، که موضوع به حمل اولی دیده بشود ای مفهومه. حالا این مفهوم با اون محمول اتحاد چی دارد؟ مصداقه دارد. فقط موتنش در عالم ذهنه، فقط منصرف به قضایای ذهنیه، قضایای طبیعیه و قضایای منطقی است، همین. حالا اینجا خوب دقت بکنیم، ما اینجا میتونیم بگیم که محل بحث ما اینجا هست که ربطیت به حمل اولی، ربطیت به حمل اولی چی میشود؟ استقلالیون بالحمل شایع، یعنی مفهوم ربطیت خودشیه استقلالی. از یک طرف میتونیم بگیم ربطیت بالحمل شایع ای مصداقه، بفرمایید ربطیون بالحمل اولی. این که منظور شهیدصد میگه آقا هر چیزی بر خودش به حمل اولی استعمال میشود به اعتبار قید القضیه است، ولی موضوعشو باید به حمل شایع در نظر بگیری، چون اگه موضوعشو به حمل اولی در نظر بگیری اون محمول بر این حمل نمیشود. ربطیت به حمل شایع ای مصداقه ربطیون، بین اینا هم اتحاد مفهومی هست، یعنی بالحمل اولی، ولی ربطیت بالحمل اولی ای مفهومو، مفهوم ربطیت آیا ربطیه یا استقلالیه؟ بفرمایید خودش استقلالی دیگه، خود مفهوم استقلالی، ولی خود مصداقش چیه؟ عین ربطه. چجوری ما میگفتیم الجزئی و جزئیون؟ اینو برای من آنالیزش بکنیم، موضوع محمولش بگیم، الجزئی و بالحمل شایع، جزئی و بالحمل اولی، ولی الجزئی و بالحمل اولی ای مفهوم الجزئی کلی و بالحمل شایع. خیلی اونجا تو منطق مثلا اولش مثلا مرحوم مظفر یک مثالایی زده توی به شما مثلا بحث عنوان و معنون که حمل اولی و حمل شایع پیش میاد، مثالهایی زده، بعدش توی بحث حمل اولی و حمل شایع و قید القضیه یه مثالهایی زده، میگه اونجا تنافیه، ولی اینکه حمل اولی و حمل شایع رو به قید الموضوع و قید القضیه اینا اصلا نفهمیدن. مثلا میگه الجزئی و جزئی اون بالحمل الاولی، از یه طرف هم میگه الجزئی و جزئی اون بالحمل شایع، میگن تنافیه، میگه اشتباه کردیم شما اصلا منطق رو نفهمیدید. الجزئی و جزئی اون بالحمل الاولی یعنی حمل اولی قید القضیه هست، ولی الجزئی و جزئی اون بالحمل شایع، این حمل شایع قید الموضوع هست. دقت میکنی؟ حالا همون تازه فهمیدی حمل اولی و حمل شایع چهار قسم داره. اینجا هم همینجور مدلول معانی حرفیه بفرمایید ربطیت به حمل شایع است، ربطیت به حمل اولی نیست، چون ربطیت به حمل اولی خودش ربطی نیست دیگه، مفهوم ربطی خودش ربطی نیست، بلکه متفقی. خوبه اینجوری که ما میگیم حداقل نیاز به فلسفه پیدا میکنیم، چون کلاس های اصول دیگه بریم میگیم حال فلسفه چیه، منطق چی هست، ولی اینجور میبینیم که کنه مباحث مرتبط با بحثای فلسفی و منطقی میشود. من لا منطق له لا علم له، من لا فلسفت له لا علم له. بعدش میرسیم بالاتر، همه اینا رو خوندیم، میگیم من لا کشف له لا علم نداره، کسی کشف نداشته باشد علم نداره.
اصول با فلسفه میگی
اصلا
هم با مسائل ایرانی
و آره شما بودین دیگه
آره.
اصلا ما متاسفانه علوم و وقتی جزیره ایشون میکنیم، از هم تفکیکشون میکنیم، هویت علم برامون مشخص نمیشه. هویت علم یک حقیقت در هم تنیده، همه چیزش با هم ترابط داره، و یکی از مزایای جهشی خوندن همینه که شما این تراوت و بین علوم را احساس میکنید. کسانی که منطق و سال دوم میخونن بعد از 10 سال میخوان کفایی رو بخونن، اصلا دیگه بحث منطقی از ذهنشون چی شده؟ و حال این که اگر کسی جهشی بخوند، خوب بخوند، اتفاقا به مراتب چیزهایی میفهمد که کسی تو 10 سال خونده اونا رو نمیفهمد. از مزایای جهشی خوندن ها میبینید ادبیات با منطق به شما اصلا رفت دارد، منطق با فلسفش، فلسفش با اصولش، فلسفش با عرفانش، عرفانش با قرآنش، که انهو العلم نقطتون کسر ال جاهلون. علم یک نقطه بیشتر نیست، جاهلون اونو متکسرش کردن، یک حقیقت بیشتر. المعان الحرفیه، المعنى الحرفی مصطلح اصولی، در اصطلاح اصولی که هم از حرف ادبی و حرف به شما هم هیئت می باشد، المعنى الحرفی مصطلح اصولی تقدم توضیح او فی الحلقه السابقه و قد وقع البعض فی تحدید المعان الحرفیه اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف یختلف عن الاسم المناظر له. در نظر بدوی ما بین معنای حرفی و معنای اسمی اختلاف می‌بینیم. کما مر بنا سابقا ففی تخریج ذلک و تحدید المعنی الحرفی وجد اتجاهان، که دو تا اینجا اتجاه وجه هست که بعضیا من مانند مرحوم آخوند قائل هستن که بین معانی حرفی و معانی اسمیه تباین عارضی است، تباین ذاتی نیست. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله. ببینیم وقتی صاحبی کفایی رو میگه میگه رحمه الله، ولی مرحوم ناین رو میگه میگه قدس الله روحه او. از همینجا هم ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله من ان معنی الحرف هو نفس معنی اسم الموازی لهو ذاتن، یعنی تباین ذاتی با هم ندارن. و انما یختلف ان انهو اختلافا تارعن و عرضیان، فمن والابتدا یدلان علی مفهوم واحد، موضوع اون لهشون یکیه، یعنی اون ابتداییته، اون ابتداییت هم لا به شرط از این هست که به لحاظ عالیت باشد یا لحاظ استقلالیت باشد. این منظور مرحوم آخوند اینه. و هذا المفهوم اذا لوحظ وجوده فی الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدع و المبتدع من. این ابتداییت رو در عالم خارج در نظر بگیریم، دائما یک وجود ربطی دارد که ترابط بین اون مبتدی و مبتدا اون منه. از لا یمکن وقوع ابتداء فی الخارج الا وهو قائم و مرتبط به هذا طرفین، مندک در طرفینش هست، فانی در طرفینش هست. حالا تو مباحث عرفانی بعدش ما میگیم وجود تمام ممکنات وجودات حرفی است، وجودات اسمی نیست، نه اینکه ذاته ثبت له الفقر، بلکه ذاته عین الفقر، هیچی نداره. خداوند وجودش وجود اسمی است و ما وجودمون وجود حرفی. و از لوح ذو وجوده فی الذهن، ولیکن اگر همین ابتداییت رو در ذهن لحاظ بکنیم، فلهو نحوان من الوجود فتارتن یلحظ بما هو، یعنی بما هو فی نفسه دیده می شود، به نحو استقلالی دیده می شود. و یسمی به لحاظ استقلالی وجودش فی نفسه می شود، بما هو دیده می شود. و اخرى یلحظ بما هو حالتون قائمتون به طرفین مطابقن لواقع اهل خارجی، و گاهن وجودش فی غیره هست، مندک در طرفین هست که مطابقت با اون واقع خارجیش پیدا میکنه. چونی واقع خارجیش به شما اصلا وجود ربطی داشت، این لحاظ هم لحاظ ربطیت هست. و یسمی به لحاظ العالی و کلمت ابتدا تدل علیه ملحوظن به نحو الاول، بنابراین کلمه ابتدا که اسم باشد دلالت بر این ملحوظ به نحو اول میکند، یعنی لحاظ استقلالیت. و من تدل علیه ملحوظن به لحاظ ثانی، و من که جز معانی حرفی هست دلالت بر لحاظ ثانی دارد که لحاظ عالیت باشد. خب این نکته اول. نکته دوم میگه که این لحاظ عالیت و استقلالیت قید برای موضوع اون لا نیست، چون لازمش اینه که یک امر ذهنی بشود و محتنش در عالم ذهن بشود، بلکه قید برای بفرمایید وضع هست. فالفارق بین مدلول کلمتین فی نوع لحاظ مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیها معن، پس فارق بین این دوتا مدلول کلمه در لحاظشون هست. الا ان هذا لا یعنی ان لحاظ الاستقلالی او العالی مقدم للمعن الموضوع له او المستعمل فی و قید فی، نه اینکه این لحاظ عالیت و استقلالیت مقدم برای موضوع له باشد، یعنی قید برای موضوع له و قید برای مستعمل فی باشد. لان ذلک یجعل المعنا امرا ذهنی، یا چون لازمش اینه که این قد موطنش در عالم ذهن بشود، غیر قابل للانطباق علل خارج. و انما یؤخذ نحو اللحاظ قیدا لنفس الالقت الوضعیت المجعولت للواضع، بالاشو نیست، قید برای وضع می باشد، غیر برای موضوع له نیست. این نکته دوم. و نکته سوم، بنابراین استعمال معانی حرفیه در معانی اسمیه باعث مجازیت مصطلح نمی شود. چرا؟ برای اینکه در ما وضع له خودش استعمال شده. چرا در ما وضع له خودش استعمال شده؟ چون ما وضع له معانی اسمیه و معانی حرفیه لا به شرط از این هست که به لحاظ استقلالیت باشن یا به لحاظ عالیت، هر کدوم از اینها در جای یک دیگر می توانند استعمال بشوند. نکته سوم، فاستعمال الحرف الابتدا، یعنی معنای من را به جای ابتدا بیارین، حالت لحاظ الاستقلالی استعمال فی معنا بلا وضع، استعمال در جایی هست که اون قید وضع رعایت نشده، شرط واضع رعایت نشده. لان وضعه له مقید به غیر هذه الحاله، برای اینکه وضعش مقید به این بود که در این حالت استعمال نشده، یعنی شرط الواضع رعایت نشده. لا استعمال فی غیر ما وضع له، نه اینکه در غیر ما وضع له خودش استعمال شده تا مجاز پیش بیاد. خب این از اتجاه اول. ولی اتجاه ثانی ما ذهب علیه مشهور المحققین مانند آغازی ها مرحوم آقای خویی بعد از صاحب الکفایه من ان المعنى الحرفی والمعنى الاسمی متباینان ذاتن و لیس الفرق بینهما فی به اختلاف کیفیت لحاظ فقط، بل ان الاختلاف فی کیفیت لحاظ ناتج عن الاختلاف ذاتی بین المعنیین. اگر اون اختلاف عارضی دارن کاشف از اختلاف ذاتی دارن که اینا با هم دارن. الا ما سیعتی توضیحه ان شاء الله تعالی. اما الاتجاه الاول که مرحوم آخوند باشه چند تا اشکال میکنه با چهار مقدمه. فیرد علیه ان البرهان قائم على التغایر السنخی و الذاتی بین معان الحروف و معان الاسما. این که به شما از کنم برهان اقامه شده که اینها تغایر ذاتی دارند و ملخصه انه لا اشکال فی ان صورت الذهنیت التي تدل عليها جمله صار زید من البصره الى الكوفه مترابطتون. این مقدمه اول، یعنی بین اینها ما یک ترابط میبینیم، نه اینکه اینها یک وجودات مستقل باشند. به معنا انه تشمل على معان مرتبطه بعضها به بعض. این مقدمه اول. مقدمه دوم، فلا بد من افتراض معان رابطه فیها لایجاد ربط بین السیر و زید و البصره و الکوفه. بنابراین باید ما یک وجودات ربطی اینجا داشته باشیم. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، و هذه المعان رابطه ان کانت صفت ربط عرضیتا لها و تارعتا، اگر این صفت ربطیت آرزیه برای اینها باشد، فلا بد ان تکون هذه صفت مستمدتا من غیرها، این باید از دیگری امداد گرفته باشه. لان کل ما بهل کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. چرا؟ برای اینکه اگر این صفت ربطیت عارضی برای اینها باشد باید از چیز دیگه گرفته باشد که اون ربطیت برایش ذاتی باشد. و به هازا ننتهی الا معان یکون ربط ذاتی لها، یعنی ذاته عین ربط باشد نه ذاتون سبب له ربط. این مقدمه سوم. و اما مقدمه چهارم، و لیس شیء من المعان الاسمیه یکون ربط ذاتی له. وقتی که معانی اسمیه ربطیت ذاتیشون نشود فثبت که معانی حرفیه ربطیت برای آنها ذاتی است. لان ما کان ربط ذاتیا و مقوما له و به عبارت اخرى عین حقیقته، اگر ربطیت بخواد ذاتی برای یک شی باشد یعنی ذاته عین ربط باشد، یستحیل تصوره مجردا عن طرفین، مستحیل هست که اینو مجرد از طرفینش در نظر بگیرید، این همواره مندک در طرفینش هست. لأنه مسابق لتجرده عن الربط، برای اینکه این مجرد از طرفین، این که مستحیل از تصورش مجرد از طرفین، مسابق با این هست. لأنه مسابق لتجرده عن الربط، باید مجرد از ربط بشود. و حال اینکه این خلف پیش می آید، و هو خلف ذاتیته له، یعنی ذاتش این هست که این مجرد از طرفین دیده نشود، حالا بخواد مجرد از طرفین دیده بشود باعث می شود که سلب ذات از ذات پیش بیاد، سلب ذاتیات از ذات پیش بیاد. بنابراین و کل مفهوم اسمیین، کل مفهوم اسمی رو می بینیم قابل لأن یتصور به نفسه مجردن ان ایو زمیمتن، این می توانند مجرد از طرفین دیده بشود، تثبت که این ربطیت برای اونها ذاتی نیست. و هازا یثبت ان المفاهیم الاسمیه غیر تلک المعان التي يكون رابط ذاتيا لها، بنابراین معانی اسمیه غیر از این معانی هست که ربطیت ذاتی برای آنها باشد. این ذاتی هم ذاتی باب ساقوجی نیست، ذاتی باب برهان هست. و هذه المعانی هي مدالیل الحروف، بنابراین این معانی یعنی چی؟ ربطیت به حمل شایع مدالیل برای این حروف هستن. اذ لا یوجد ما یدل علی تلک المعانی بعد استثناء الاسماء الا الحروف، اذ لا یوجد ما یدل علی تلک المعانی بعد استثناء الاسماء الا الحروف. وقتی که اسماء اینطور نشدن فثبت که حروف رفعیت برای آنها ذاتی منتظر هستند. تمام بکنیم این پاراگراف هم بخونیم. حالا اینجا چی میخواد بحث بکنه؟ میگه آقا مدالیل این حروف ربطیت به هم لشایی هستن، ربطیت به هم لاولی نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم ربطی خودش یک معنای استقلالی داره و حتی نفس و مفهوم نسبت، یعنی نسبیت به هم اولی، و حتی نفس و مفهوم نسبت و مفهوم ربط المدلول علیهما به کلمت نسبت و ربط لیسا منل معانل حرفیت. یعنی میتونیم بگیم ربطیت ربطی نیست، یعنی ربطیت به حمل اولی ربطی نیست به حمل شایع بلکه استقلالی است. بل من المعانل اسمیه، این خودش جزء معانی اسمیه هست. مفهوم ربطیت یعنی به حمل اولی خودش جزء معانی اسمیه هست. لامکان تصورهما بدون طرف اطراف و هازا یعنی انهما لیسا نسبتن و رابطن بالحمل شایع. این حمل شایع چیه؟ بفرمایید. قید القضیه است. یعنی ربطیت بالحمل الاولی استقلالی است به حمل شایع. و ان کانا کذلک بالحمل الاولی، این حمل اولی باز دوباره قید القضیه است. یعنی ربطیت به حمل شایع ربطی است به حمل اولی. و قد مر علیک فی المنطق ان الشیء یسق علی نفسه بالحمل الاولی، البته مادامی که اون موضوعش به حمل شایع دیده بشود. دقت میکنین؟ موضوعش به حمل، مثل میگه الجزئیو بالحمل شایع جزئیون بالحمل الاولی، ولکن قد لا یسق علی نفسه بالحمل شایع کل جزئی فانه جزئیون بالحمل الاولی. حمل اولی اینجا قید الوضعی یا قید القضیه است؟ بگین قید القضیه، چون جزئی به حمل شایع جزئی به حمل اولی است. بین این دوتا جزئی اتحاد مفهومی است، ولیکن جزئی به حمل اولی ای مفهوم الجزئی که جزئی نیست، هر مفهومی کلی است. جزئی به حمل شایع جزئی به حمل اولی است، لکنه کلیون بالحمل شایع. اینها رو تأمل بکنین، یکم باید کار بکنیم. یک نکته هم بگم، آقا من دیروز فرق بین تبادر و انصراف و یک اشتباه لپی پیش اومد که گفتیم اگر انصباق از حاق و لفظ باشد تبادر می شود، ولی کن اگر انصباق به واسطه کثرت استعمال باشد، من اونجا گفتم به واسطه چی باشه؟ انصراف. به واسطه کثرت استعمال باشد، به واسطه شیوع باشد، که این گاهن می شود اضطراب و گاهن می شود انصراف، که توی اعتراض گفتیم اون مدلول تصوری مراد هست، ولی کن توی انصراف مدلول تصدیقی، البته کثیرن. و صلی الله علی محمد.